بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. طوس حریم حرم کبریاست، طوس حریم حرم کبریاست، مدفن پاک شه پاکان رضاست. کعبه اگر خانه آب و گل است، طوس رضا کعبه جان و دل است. کعبه بود سجدگه خاکیان، طوس بود قبله افلاکیان. محبت انوار الهی است طوس، جلوگه حضرت شاهی است طوس. آینه سینه سیناست طوس، خوابگه بزعه موساست طوس. محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و تقریبا در آستانه ولادت با سعادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا صوم الحجج علیه السلام هستیم و فردا شب شب ولادت. خب دیگه جشن است و انشالله شادی اهل بیت و شادی همه شیعیان امیرالمؤمنین. تبریک و تهنیت عرض میکنم حضور همتون و خدای رو شاکریم که در کشوری زندگی میکنیم که صاحب این کشور، ولی این کشور حضرت رضاست علیه السلام. و امیدواریم که انشاءالله همه ما بتونیم جوری عمل بکنیم که امام هشتم که رضاست از ما هم راضی باشه. و انشاءالله باز همین دعا رو بکنیم که به زودی زود با برطرف شدن همه مشکلات، مخصوصا این ویروس منحوس کرونا که دوباره اوج گرفته، با خیر و سلامتی و دل خوش همه مشرف بشن به پایبوسی مزجع شریف حضرت رضا. حرمش هم کاملا باز بشه، دیگه کسی دغدغه ویروس نداشته باشه و انشالله بریم و اون حرم زیبا و ملکوتی رو زیارت بکنیم. در خدمتون هستیم حدود یک ساعت انشالله، تا حدود ساعت 18 به وقت ایران اسلامی برنامه زنده زمزم احکام رو از شهر مقدس قم و شبکه جهانی ولایت سوالات شرعیتون رو انشالله پاسخ خواهیم داد. بنابراین منتظریم که سوالاتون رو مطرح کنید و خودتون رو سهیم کنید در این برنامه با ارتباط تلفنی و ارتباط از طریق پیامک یا واتساب، وایبر، امثال اینها، این ابزار ارتباطی که الحمدلله در دسترستون هست، سوالاتتون رو مطرح کنید و ما هم توفیق داشته باشیم که سوالات شما رو پاسخ بدیم، مخصوصا تلفن و صدای گرم شما رو بشنویم و مستقیما با شما در ارتباط باشیم. خب 8 شب، 8 بعد از ظهر به وقت ایران عرض کردم. بله، اتاق فرمان میگن تا ساعت 20، میگم خب ساعت 20 یعنی همون ساعت 8 خودمون دیگه، ساعت 7 تا 8 به ساعت ایران اسلامی. خب بریم سوالات پیامکی رو بخونیم تا انشالله تلفنم میاد، تا دست به کار بشن و تلفن رو بزنن و صدای زنگش بلند بشه و وصلش بکنن، ما انشالله تلفن‌ها رو هم جواب بدیم. گفتن که سوال دارم، اگر خانومی رحم خودش رو ببندد، در یک عمل جراحی رحم رو می‌بندد، عمل جراحی کند که بچه نیاورد، 6 تام بچه داره، خانومم ضعیفه، من ساده تر بگم یعنی عقیم کردن که دیگه تا آخر عمر بچه دار نشود، آیا گناه هست یا نه؟ پاسخش این است که برای چنین خانومی خیر، کسی که تعدادی بچه داره، 6 تا بچه داره، به اضافه این که واقعا ترس این رو هم داره که اگر باردار بشود خلاصه یه مشکلات جسمی روحی براش به وجود بیاد، بستن لوله های رحم و عقیم کردن برای چنین خانومی اشکال نداره. ولی این قانون کلی نیست، یعنی اینجور نیست که بگیم هر کسی از مرد یا زن که تمایل داشت بره خودش رو عقیم کنه، نه نه نه، عقیم کردن یعنی اینکه انسان کاری کند که دیگه فرزنددار نشود، این از نظر شرعی موارد داره. این موردی که سوال کردن از کاریم این اشکال نداره، اما اینکه کسی مثلا اصلا فرزند نداره، ازدواج کرده، میگن ما فرزند نمیخوایم، میریم خودمون رو عقیم میکنیم، حالا یا وازکتومی میکنه آقا که لوله ها رو میبنده، یا خانم میره لوله های رحم رو میبنده، نه نه این جایز نیست اگر فرزندی نداره، یا مثلا فرزند داره، یه دونه داره، مثلا الان یه دونه دوتا داره، میره عقیم میکنه، این آقایون اشکال میکنن. ولی اگر به صورت متعارف و مخصوصا این که خانمم بیمار باشه، بله این اشکال نداره. اینم اضافه کنم، عقیم کردن غیر از جلوگیری از بارداریه. جلوگیری از بارداری معناش این است که نه، باردار میشون، منتها جلوگیری میکنن. حالا انواع جلوگیری هایی که راههاش رو عرض میشود که خانواده ها یعنی زن و شوهر بلدند، طبق حالا اون آموزش هایی که میبینن و میدانن، بله اشکال نداره، میخواد یک فاصله مثلا 4 ساله بین فرزندانش بندازه، خب این که اشکال نداره که، میخواد 4 سال بچه دار نشه، جلوگیری حرام نیست. عقیم کردن چه در مرد چه در زن، مگر موارد تبصره و استثنایی، جایز نیست. خب از اهواز سعیدی، حالا نمیدونم آقای سعیدی یا خانم سعیدی، گفتن سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله، آیا گفتن تشهد و سلام در نماز به شیوهی که در کتابهای مصباح المتهجد و فلاح السائل آمده مجاز است؟ خب این دوتا کتاب معتبره، دوتا کتاب معتبر ادعیه ماست و اذکار ماست که مرحوم محدث قمی هم تو مفاتیح از این دو کتاب زیاد نقل میکنه. خب حالا دیگه من بخوام اینو بخونم طولانیه، که مثلا فرض کنید که ما اینجوری تشهد رو شروع کنیم، بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر الاسماء لله، وسطاش هم یه چیزایی داره. اون چیزی که آقایون فتوا دادن بر اساس روایات که واجب است، همین است که ما میخونیم، واجب است. بله این که مثلا شما فرض بفرمایید در شهادت به رسالت پیغمبر اکرم یه چیزایی هم اضافه داره در روایت، اشکالی نداره، مثلا و ان محمدن عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعه، خب این اضافه است، اب نداره، اشکال نداره، ولی واجب نیست. بله پس بنابراین اگر به این صورت هم که در اینجا آمده است بخوانند به این شکلی که فرمودن اشکالی وارد نیست، اشکالی نداره. تلفن. علی آقا از بوشهر.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دهی کرامت بر شما و کلی پرسنل شبکه ولایت مبارک باد.
ممنونم، سلامت باشید انشالله.
حاجی آقا، ما یکی از مشتریان همیشگی شما هستیم.
خدا بهتون خیر بده انشالله.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. شما انشالله سلامت باشید.
سلامت باشید انشالله، ممنونم.
عرض کنم به حضور جناب عالی، در کنود نماز وقت آیا میشه اللهم اصل على اهل الكبور تا آخر که 13 مرتو اسم خدا آورده میشه میشه خون یا نه؟
خب
سال دوم، آیا کسی اشتباهن سهون نماز لیلت دفن یه شب قبل از دفن میت بخونه آیا چه حکمی دارد؟
خب
همین سوالم همینه. خیلی ممنون از سبقه ولایت و همچنین شما حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا وحیدپور عزیز.
سلامت باشید، ممنونم، ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم از شما صدا، خداحافظتون.
خب آقای حسینی جواب بدم یا تلفن داریم؟ مشهد، بله، مشهد مقدس ایام ولادت با سعادت حضرت رضا خانم آزاد، بفرمایید. و علیک السلام و رحمت الله.
مبارک باشه این ایام عید.
ممنونم، سلامت باشه.
ما دعاگوتون هم هستیم انشالله برم حرم امشب
انشالله
قسمت بشه
انشالله.
میخواستم عرض کنم که یه بنده خدایی مثلا به یکی گفته که یک زمین برای من بخر.
بله.
بعد پول از طرف هنوز نگرفته، بعد رفته یک زمینی دیده مثلا فرض کن به 20 میلیون مثلا، بعد اینو به طرف زنگ زده گفته که یک زمین به 25 میلیون میخوای، اون گفته آره، بعد ته مثلا 3 تا چک مثلا این بهش داده، این 5 میلیون بین این دو نفر که واسطه بودن با هم تقسیم کردن، ای آیا مدیون اون طرفی که گفته خریداره مدیونش میشه یا نه؟ این یکی.
خوب.
مسئله دوم، وقتی که من مثلا قبر خریدم با کفن، همونجا خمس قبر رو دادم.
خب
خمس کفنی هم دادم دیگه، این باز دوباره باید خمس بدم؟ بعد سال سوم اینه که وقتی که وقت زیغ وقته، بعد برای نماز شب اول 3 رکعت رو بخونیم، بعد اون 8 رکعت رو بخونیم اشکال داره بعد از 3 رکعت؟ بعد یکی دیگه این که شما فرمودین که بعضی از مراجع میفرماین که مثلا بعض مس پا تا برآمدگی پایه، حالا کسی خبر نداشته، بعد شک داره که آیا این شک داره، خیلی هم مثلا ذهنش مشغوله که آیا این قبلا تا برآمدگی پا میکشیده یا مثلا کمتر میکشیده، ولی شک داره، یقین نداره.
خب
دستتون درد نکنه.
التماس دعا. 4 تا سوال شد دیگه خانم آزاد.
بله 4 تا.
بسیار خوب، بسیار خوب. التماس دعا ما رو دعا کنید انشاءالله. و اما علی آقا از بوشه، در قنوت نماز وتر، یعنی اون یه رکعت آخر نماز شب، در قنوتش انسان هر گونه دعایی میتونه داشته باشه، هیچ مشکلی نداره، هر گونه دعایی، منتها یک سری دعاهاست که اونا رو سفارش کردن اونا رو ما بخونیم، مثلا 40 تا مؤمن را دعا کردن، مثلا استغفار، امثال این هاست. و الا شما هر دعایی که میخواید بکنید، حالا به قول ایشون میخواد دعا بکنه برای اهل قبور، همین دعایی که اول ورود به قبرستان خیلی قبرستان ها تابلو زدن، اونو بخونه، اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. دعاست برای اموات دعا باشه، برای زنده ها دعا باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بله جایز. این سوال دومشون این است که قبل از دفن میت میشه نماز لیلت و دفن را بخوانیم یا نه؟ من این نکته رو یه مقدار توضیح بدم چون ممکنه تا حالا خیلیاتون نشنیده باشید. ما 2 جور نماز لیلت و دفن داریم که بعضی از آقایون فقها فهمیدن، تو رساله هم نیست، تو رساله ها همین است که الان ما باش آشنا هستیم که وقتی شخصی از دنیا رفت دفنش که کردند، اولین شب لیلت و دفن، اولین شب بعد از اینکه دفن شد، یعنی روز که دفن کردن شب شامش بخوانی. اما نمازی هم هست که اگر شخص از دنیا رفت ولو تو سردخونه است، هنوز غسلم ندادن و هنوز کاراش هم انجام ندادن، اولین شب وفات، نه اولین شب دفن، اولین شب وفات، یعنی مثلا اگر امروز از دنیا رفته امشب ولو اینکه دفنش هم نکردن بخونن. بله اگر اینجور باشه نماز رو اولین شب دفن بخونند، بله این وارد شده، بدعت نیست، وارد شده، اشکالی نداره. ما عرض کردیم دو جور ما نماز به اصطلاح نماز وحشت، تو فارسی میگیم نماز وحشت چون میت وحشت داره، این نماز خیلی موثره، دو جور داریم. بنابراین اگه شب اول وفات اون شخص هم بخونن اشکالی نداره، یا اینکه دفنش کردن شب اول دفنش بخونن، هر دوتاش بلا مانع است، مانعی نداره. و اما سوالات خانم آزاد از مشهد، سوالات خوبی هم بود. این بحث این که به کسی میسپاری یه کاری بکنی خیلی الان ما داریم، سپرده به یک کسی که شما یه زمینی برای من پیدا بکن 20 میلیون، اینو برای من بخر. شخص هم رفته، حالا فرض بفرمایید پیدا کرده یه زمین 20 میلیونی، ولی حالا برای اینکه خودش هم یه سود خوبی ببرد به موکل خودش، یعنی به اون شخصی که درخواست کرده، زنگ زده گفته که یه زمین پیدا کردن 25 میلیون، این درسته؟ موقع گفته او 20 میلیون. ببینید یه وقت است که واسطه زمین را برای خود میخرد و به اون میفروشد، یه بحث دیگره، یعنی دیگه اصلا واسطه نیست، دیگه واسطه‌گری نیست، مستقیما بنده رفتم زمین رو خریدم 20 میلیون برای خودم خریدم، نه برای اون آقا، و 25 میلیون میخوام بفروشم، این یه حرفیه. اینجا دیگه صحبت از وکالت نیست، واسطه‌گری نیست، این باید روشن بشه، یعنی تو این قرارداد باید معلوم بشه که چی کار میکنن. ولی اگر نه خیر، بنده برای خودم نخریدم، من واسطه‌ام، من اومدم زمین را برای اون آقا بخرم، اگر برای اون آقا میخوام بخرم به هر قیمتی که من معامله میکنم یک ریال نمیتونم روش بکشم، اگر 20 میلیونه 20 میلیون به اون آقا میتونم بدم چون من واسطه‌ام، در واقع دارم برای اون میخرم. خب شاید شما بفرمایید اون وقت زحمات من واسطه چی میشه؟ اجراتش رو بگیره. باید قرارداد ما همیشه داشته باشیم، تعارف که نداریم تو معامله، یعنی باید با اون آقا من قرارداد کنم که آقا من اگر این زمین را برای شما خریدم، مثل معاملات املاکی ها، مثلا فرض بفرمایید 20 میلیون را مثل من 2 میلیون حق واسطه گری میگیرم، اون یه حرفی است. پس نمیتونه 20 میلیون را برداره 25 میلیون به اون بگه در حالی که واسطه بوده. این روشن؟ میریم سراغ سوال بعدی. خمس قبر رو کفن رو دادیم، دوباره بدیم؟ نه، برای چی دوباره بدیم؟ سر سال خمسیش حساب کرده، جزء اون چیزایی که دارد داراییاش، کفن هنوز مصرف نشده، قبر خالی هنوز مصرف نشده، خمسش هم داده و سلام دیگه، دوباره سال دیگه نیازی به عرض می شود که مجدد پرداخت کردن خمس نیست. این هم سوال سومشون. و اما سوال سومشون گفتن که اگر کسی دیر بیدار شد نماز شبش رو، فرض بفرمایید دمدمای اذان بود، اتفاقا فکر میکنم که اینو روز دوشنبه هم توضیح دادیم، دمدمای اذان بیدار شد و وضو گرفت و شفع و وتر را خوند، این سرکت رو خوند، بقیه نرسیده بخونه، فرمودن حتی اگر بقیه رو نخونه سرکت رو بخونه مثل این است که نماز شبش رو خونده. حالا این سرکت رو خوند قبل از اذان صبح، سرکت رو بقیهش رو بعدش بخونه، اشکال نداره، یعنی میشه چقدر؟ 8 رکعت دیگه، 8 رکعت دیگه رو بعد از اذان صبح بخونه، اب نداره، اشکالی نداره. و سوال آخر که سوال مهمیه، الان من شک کردم که این 20 سال 30 سالی که مس میکشیدم تو وضو پای راست و پای چپم رو، آیا تا برآمدگی روی پا بود یا تا مفصل بود؟ ساده تر بگم، آیا وضوم درست بود یا درست نبود؟ شک بعد از عمل اعتباری نداره. یعنی به شک بعد از عمل نباید اعتنا کرد. یعنی چی؟ یعنی میگی انشاءالله وضوهای قبلیم صحیح، وضوهای قبلیم درسته، یه فکرشو نکن. از این به بعد ببین مقلد کی هستی، که ما گفتیم احتیاطاً تا مفصل پا برای وضو مسح بکشید. ببینیم آقای حسینی چی میفرماین، ما بریم سراغ پیامک. آقای احمدی از شیراز میگن پشت خطن، چشم، ما دوست نداریم که بینندگان معطل بشن. بفرمایید آقای احمدی.
سلام، خسته نباشی خدمت حاج آقا وحید پور و دست درکاران شبکه ولایت.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدا خیر به همتون بده از این خدمتی که میکنید.
بفرمایید.
سه تا سوال سهلی داشتم خدمتتون.
بله.
یک، آیا خاله همسرم به من محرم است؟ دو، آیا زن پسر برادرم به من که عموی شوهرش هستم محرم است؟
یه بار دیگه این دومی رو بگید.
آیا زن پسر برادرم،
خب یعنی عروس برادرتون،
عروس برادرم،
بله،
به من که عموی شوهرش هستم محرم است؟
خب.
سه، آیا در ازدواج موقت یعنی متعه،
بله،
دادن نفقه به زن واجب است؟
خب.
خدا پدر مادرتون بیامرزه.
التماس دعا داریم، سلامت باشید.
خدا خیرتون بده. ممنونم.
خدا حافظتون. اینجوری سوال کردن خلاصه و شفاف خیلی هم خوبه. جواب بدم دیگه آیه حسینی عزیز. بسیار خوب. آیه احمدی عزیزمون سوال کردن که حالا خاله خودم که محرم با من، خاله خانومم چی؟ خاله همسرم چی؟ پاسخ منفیه. خاله خودم محرمه، عمه خودم، خاله خودم. دیگه نگفتن عمه خانم خانممونم محرمه، خاله خانم خانممونم محرم. نه دیگه، اون خاله اوست، عمه اوست، ربطی به من ندارد، محرم نیست. دومیش هم فکر کنم معلوم شد دیگه، عروس من به من محرم است، نه عروس داداشم. عروس داداشم به داداشم محرمه، به من چه ارتباطی داره؟ عروس او برای او عروس است، با او محرمه، با من چی؟ بیگانه است، با من هیچ ارتباط شرعی ندارد. بله، سلام علیکم، حالتون خوبه، همین. اما اینکه محرم باشه، نه، عروس برادر به ما محرم نیست. در عقد موقت یه احکام خاصی وجود داره که در عقد دائم اینجوری نیست. مثلا در عقد دائم زن از دنیا برود شوهر ارث میبره، شوهر بمیرد زن ارث میبره. در عقد موقت ارث نیست، عقد موقت دیگه، بنابراین ارث نداره دیگه. چی؟ در عقد دائم شوهر واجب است که مخارج زندگی خانمش را بپردازد، مدیونه. در عقد موقت خیر، اینو بهش میگن نفقه. در عقد موقت نفقه زن بر عهده شوهر نیست، ولی مهر، بله، مهر باید بده. هر اندازه که توافق کردن، قرارداد بستن، باید مهر را شوهر به همسرش بپردازد، ولی اون که این عقد عقد کوتاهی هم باشه، عقد موقت کوتاه باشه، ولی نفقه و ارث در عقد موقت وجود نداره. بریم سراغ پیامک، خیلی پیامک داریم. خب، فرمودن با عرض سلام خسته نباشید و علیکم السلام و رحمت الله. لطفاً بفرمایید 5 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار بشیم و در حد یک آب خوردن وقت داشته باشیم و بعد از آن متوجه بشیم که چند ثانیه است که اذان شروع شده. روزه قضایی که گرفتیم آیا باطل است یا صحیح؟ چه کنم بگم باطله؟ چرا؟ برای اینکه اذان میگفتن ایشون داشته آب میخورده، معناش این است که صبح شده بوده داشتن آب میخورده. خب آب خوردن که روزه رو باطل میکنه دیگه، عمدی هم که بوده سهوی نبوده که. پس روزه قضاشون باطله و بگذارن انشالله روزه قضاشون رو برای یک روز دیگری که با صبر و حوصله قبل از اذان صبح، حالا خواستن سحری بخورن هرچی قبل از اذان صبح دیگه، با خیال راحت وارد اذان صبح بشن. پس این روز رو دیگه نمیتونند روزه بگیرن. 0916 4 شماره آخر 36 22. کجا میشه 0916؟ نمیدونم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. من سال خمسیم آخر برج یک میباشد، یعنی آخر فروردین. آخر فروردین دولت اعلام کرده که تا برج دو قسط وام به عقب افتاده رو قسط وام نمیگیره. مثلا منظورشون فکر کنم این باشه، آیا من این پولی که برای قسط وام نگه داشتم و برج سه پرداخت میکنم، آیا سر سال خمسی بهش خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ به نظر شما اون پوله رو گذاشته که دو ماه دیگه قسط بدهد، به نظر شما باید خمسش بده یا نه؟ بله. چرا؟ یه مقدارم گاهی من چراها رو میگم، به خاطر اینکه شما وقتی آخر فروردین سر سال خمسیتونه، اگر تا اون وقت خرج کردید چیزی رو، یعنی اقساطتون رو دادید، مصرف کردید، ادای دین کردید، بسیار خوب، دیگه خمس از شما نمیخوان. ولی اگر ادای دین نکردید تا این سر سال خمسیتون، بعدش میخواد، بعد از سر سال خمسی میخواد بعدن انشاءالله بدهیتون رو بدید، قسط بدید، خب هنوز مصرف نشده که. قانونش اینه، چی میگن؟ میگن اداء دین جز هزینه هاست اگر ادا کردی، ولی اگر ادا نکردی، پس انداز کردی بران که بعدن ادا کنی، ندیگه این چون مصرف نشده هزینه نشده و دیگه خمسش رو باید داد. خب بریم سوال بعدی. از هلند، جلیل هستم از هلند. خب فرمودن با عرض سلام، خسته نباشید، ما هم خدمتشون عرض سلام داریم. و علیکم السلام. من 2 سال است که به پدر و برای پدر و مادرم نماز میخوانم، ولی نمازی که میخوانم مثل نماز صبح هست، چون من نمیتوانم نماز والدین را درست بخوانم. آیا این نماز درست است و به پدر و مادرم میرسد یا نه؟ ها، متوجه شدم چی میخواد بگه. ما یه وقت است که نماز قضا برای پدر و مادر میخونیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم که خدایا ما 1 سال نماز برای بابامون بخونیم، حالا مثلا 1 سال نماز برای مادرمون دنیا رفته بخونیم. نماز قضا چجوریه؟ دیگه همه بلدید. نماز صبح قضا مثل نماز عدا 2 رکعت، ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت، همون 7 رکعت. این نماز قضاست. یه وقت میگم نه، نماز قضا نمیخوام بخونم، نماز هدیه میخوام بخونم. نماز هدیه یعنی نماز مستحبی میخوام بخونم. نماز مستحبی بخونم، ثوابشو بدم به پدر و مادرم، که اصطلاحا بهش میگن نماز والدین، تو مفاتیح هم داره. حالا اینو چجوری باید بخونیم؟ این به این صورتی که الله اکبر 2 رکعته، نماز مستحبی ها همش 2 رکعتیه. الله اکبر حمد، بعدش چی میگیم؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 10 مرتبه. حالا میگم چجوریه. حالا کسی گفت من اینو بلد نیستم، مثل ایشون، مثل آقا جلیل از هلند، گفتم من بلد نیستم اینجوری بخونم. آی من اگر 2 رکعت هم ساده نماز مصحبی مثل نماز صبح بخوانم، ثوابش به پدر و مادر میرسه یا نه؟ بله، قانونشه. شما نمازهای مستحبی را 2 رکعتی بخونید، هر سوره‌ای دوست دارید بعد از حمد بخونید 2 رکعت، بعد نیتتون چی باشه؟ اهداء ثواب. یعنی تو دلتون اینه که خدایا من ثواب این نماز 2 رکعتی را میخوام برای پدر مادرم. بله کاملا درسته، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه. ولی اگر خواستید نماز والدین رو بخونید، من الان عرض میکنم به چه صورتی. الله اکبر حمد دیگه سوره ندارد، 10 مرتبه میگید رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 10 مرتبه میرید رکوع، 2 تا سجده، پا میشید، رکعت دوم حمد رو میخونید، سوره نداره، 10 مرتبه چی میگید؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات، 10 مرتبه. میتونید روی کاغذ بنویسید یا از مفاتیح، کاری نداره، بخونید، اونم 10 مرتبه میگید. و حالا قنوت هم که مستحب بخواستید میگیرید، رکوع میرید و سجده، تشهد، سلام، سلامم که دادید 10 مرتبه میگید که رب ارحمهما، یعنی خدایا به پدر و مادر من رحم کن. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، 10 مرتبه. بعدش هم دیگه خدایا ثواب این دو رکعت نماز را به روح پدر و مادرم برسان. البته اینم بگم ها، لازم نیست حتما این نماز رو کسی بخواند که پدر و مادر هر دو از دنیا رفتن. نه، اگر پدر از دنیا رفته مادر زنده است میتونه بخونه، مادر از دنیا رفته پدر زنده است میتونه بخواند. پس همینجوری میتونه بخونه، هم دو رکعت نماز ساده مثل نماز صبح و ثوابش را هدیه کند به روح پدر و مادرش. 0919 چهار شماره آخر 89-79 فرمودن سلام و علیکم السلام، آیا برای غسل باید اول که وارد حمام می شویم باید اول غسل کنیم؟ من اول تمام بدنم رو می شویم بعد آخر سر نیت غسل می کنم، آیا غسلم درست است؟ توضیح بدم. یعنی این که منظورشون اینه، ایشون اینجوریه، مثلا یه کسی میره حمام میخواد شامپو هم بزنه، میخواد لیف هم بزنه، خب میره حمام اول غسل کنه بعد به این کارا بپردازه، یا نه اول شامپو لیف اینا آخر سر هم غسل کنه، فرقی نمیکنه، هیچ فرق نداره. کسی که میخواد غسل کنه معمولا همون آخر سر که میخواد از حمام دیگه بیاد بیرون دوشش رو میگیره، بنابراین میخواد لیف بزنه، نمیدونم شامپو بزنه، خودش رو تمیز کنه، هر چی کاراشو انجام میده، آخر سرم میره دوش میگیره و آبم که میدیده بدن پاک میشه و بعدم غسل میکنه از حمام میاد بیرون. هیچ مانعی و اشکالی نداره، یعنی فرق نداره. بله میتوندم اصلا فقط بره زیر دوشو غسل بکنه، دوش بگیره و سلام بیاد بیرون، یا نه دوش بگیره بعدش هم شامپو بزنه، تفاوتی تو این جهت نمیکنه. آقای حسینی بریم میان برنامه. پس میان برنامه امام رضایی دارید دیگه؟ خیلی خوب، حتما حتما بریم ببینیم چیه. حتما السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. خب دهه کرامت که هست و آغازش هم با ولادت با سعادت خواهر بزرگوارشون شروع شده، حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و پایانش هم ولادت برادر بزرگوارشون حضرت رضا علیه الصلاه و السلام هست. ایام بسیار زیبا، بسیار شیرین. امیدواریم که انشالله خدا به حق این دو مولود عزیز و عظیم، حوایج همه شیعیان امیرالمؤمنین رو برآورده به خیر کنه، مخصوصا بینندگان شبکه جهانی ولایت، حالا چه بینندگان داخل کشور اسلام ایران، چه اونایی که واقعا هم بعضیاشون احساس غربت میکنن از بینندگان ما، کشورهای مختلف هستن، دوردست هستن، در هر کجای جهان بینندگان عزیز ما هستن که ما وقتی حرم مشرف میشیم، همین چند شب پیش مشرف شدیم حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، واقعا دعا کردم خدایا این بینندگان شبکه جهانی ولایت رو حاجت روا بفرما ان شاء الله. خب دیگه چون این ایام هست من حیفم میاد که یک ارمغان امام رضایی به شما ندهم. اون ارمغان چیه؟ یه روایت خیلی قشنگ اگرم دوست دارید الان میتونید که کاغذ قلم رو بردارید و سریع بنویسید. عن الرضا علیه السلام: لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه ثلاث و خصال. خیلی روایت زیباست. ما خیلی همون ادعا میکنیم که مؤمنیم. امام رضا فرمود کسی که فکر میکنه مؤمنه مؤمن نیست مگر این که سه تا صفت داشته باشه. بابا این سه تا صفت رو در خودمون داشته باشیم که حداقل اگر خواستیم بگیم مؤمنیم دروغ نگفته باشیم. این سه صفت چیه؟ سنتون من ربه. خدا خیلی خوبی داره، خیلی زیبایی داره، یه دونه شما داشته باشیم. تو این همه هزاران خوبی یه دونه داشته باشیم. سنتون من ربه و سنتون من نبیه و سنتون من ولیه. یعنی یه صفت، یه خوبی از خوبی‌های خدا، یه خوبی از خوبی‌های پیغمبر، یه خوبی هم از خوبی‌های ائمه. این سه تا رو ما داشته باشیم. خب چی حالا؟ اما سنتو من ربه، اون صفتی که باید از خدای متعال داشته باشیم، فکتمان و سر. هنر نیست افشاگری. بعضی‌ها خیال میکنن که حالا مثلا تو فضای مجازی بیاد آبروی کسی رو ببره، مثلا زندگی خصوصی یک کسی رو بگه. بله بچهش چنین است، خودش چنان است، فکر میکنه الان هنر بزرگی کرده، خدمتی کرده. ابدا ابدا ابدا. هر چرا از دیگران میدانیم کتمان کنیم، این قانونشه. هر چی میدونید از دیگران بر خودتون نگه دارید، بر زبان نرانید، بر قلم نیاورید، افشا نکنید. نه اینکه بدی ها رو، ها اینم دقت کنید، حتی بعضی چیزاست که بدی نیست. مثلا فلانی درآمدش چقدره شما میدونید، چه لزومی داره به دیگران بگید؟ درآمدش هست، هر چه هست خدا انشالله بیشترش کنه. چه لزومی داره درآمدش رو، مثلا فلانی خونش چنین و چنانه، چه لزومی داره که شما بگید؟ فکتمان و سر، این اولین چیزی است که امام رضا فرمود از خدا یاد بگیرید. خدا اسرار بندگانش رو فاش میکنه؟ ابدا ابدا. خدا ستار و لیوبه، خدا خیلی چیزها رو میدونه، خیلی چیزها رو میدونه که نزدیکترین افراد نسبت به ما اون چیزها را نمیدانن. این یک. دو، فهم سنتو من نبیه فمدارات الناس. اون سنتی رو که، اون صفت خوبی که از پیغمبر ما باید یاد بگیریم، تو همه خوبی های پیغمبر خیلی خوبی داشته، اما اون چیه؟ مدارات الناس. با مردم مدارات کنیم، تو زندگی مماشات کنیم، دعوا رو نندازیم، با دیگران سر ستیز نداشته باشیم، ملایم باشیم، متعادل باشیم، داغ نباشیم، جوش نیاریم، عصبانی نشیم. مردم سلیقه‌هاشون مختلف، مدارات با مردم. پیغمبر چیکار کرد با این جاهلین زمان خودش؟ کیا بودن؟ چه کرد واقعا؟ چه اخلاقی داشت؟ این دو. سه، و اما سنت من ولیه، اون صفتی که ما باید از ائمه خودمون، از اولیای خدا داشته باشیم، فصبر، صبور باشیم. تو چی صبور باشیم؟ فصبر فی البعصاء و الضراء، در سختی ها و ناملایمات صبور باشیم. بیشترین مصیبت رو کی دیده؟ ائمه ما بیشترین مصیبت رو دیدن، اما صبور بودن، از کورم در نرفتن، ناشکری هم نکردن، ناسپاسی هم نکردن، کفران نکردن. ما یک صدم، یک هزارم اونها هم سختی و مصیبت نداریم. این هم صفتی است که از ائمه خودمون ان شاء الله داشته باشیم. خب سوال کردن در مورد دفن میت در ایران دفن بشود و ما در آمریکا هستیم، اگر شب به وقت ایران است، اینجا روز است، نماز شب اول قبر را باید به کدام شب بخوانیم؟ به شب ایران یا شب آمریکا؟ این سوال رو فکر میکنم دو بار دیگه هم قبلا داشتیم توی برنامه هامون و ما عرض شد پاسخ دادیم. شب اول قبر، یعنی لیلة الدفن. خب این نسبیه، نسبت به اونی که در ایران است، وقتی که این میت رو دفنش کردن ساعتی میگذره، خب میشه شب، این میشه لیله تو دفن. اونی که در ایرانه اون زمان نماز رو میخونه، نماز لیله تو دفن میخونه. ولی کسی که در آمریکاست، میت را در ایران دفن کردند، خب هنوز برای اون شخص لیلت و دفن حساب نمیشه، اونجا هنوز شب نشده. اونجا هر زمانی که اولین شب شد، در اون اولین شب نماز لیلت و دفن را بخواند. یعنی نسبت به خود شخص عرض شود که نمازگزار باید حساب بشه. خب از آلمان سوال کردن، مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستند و عرض می شود که دکتر یوسفی از آلمان فرمودن سلام و علیکم السلام و رحمت الله. در آلمان مرغ را مسلمانها با ماشین ذبح می کنند و با یک گفتن الله اکبر حدود 9 مرغ را ماشین سر می برد و بعداً در جعبه‌های مخصوص بسته‌بندی می‌کنند و می‌فروشند. آیا اشکال ندارد؟ تو ایران اونجور که ما بررسی کردیم به این شکل نیست. تو ایران به این شکل نیست. تو ایران یا دستی ذبح میشه که خب هیچ مشکل نداره، یا دستگاه برقی که ذبح میشه. در دستگاه‌های برقی ایران اون چنانی که ما اطلاع داریم تک تک ذبح میشه، یعنی این مرغ میاد و به واسطه اون تیغه آهنی زده میشه، حلقومش بریده میشه که ذابح باید همونجا بیستد، همون لحظه بسم الله بگه، الله بگه، الله اکبر بگه. این اگر باشه که اشکال نداره، که تک تک تیغه آهنی میاد و میبرد، این اشکال نداره. اما اینجوری که ایشون میفرمایند، و البته این سوال هم از سالها پیش از آقایون مراجع شده که در یک لحظه، یعنی 10 تیغه‌ای که میاد در یک لحظه 10 مرغ را در یک لحظه حلقومشون میزنه، سر میبره، آیا به این صورت ذب اشکال داره یا نداره؟ اگر در یک لحظه همزمان این مرغ‌ها گلوشون بریده می شود، یک الله اکبر کافی، یک بسم الله کافیه همزمان. اما اگر مثل ایران باشه که تک تک زده می شود، باید برای هر ذبح مرغی الله اکبر یا بسم الله جدایی گفته شود. پس بنابراین اینجوری که ایشون فرمودن که حدود 9 مرغ را ماشین سر می برد، اگر در یک زمان باشه همزمان، یعنی تو همین لحظه میاد تیغه ها کنار هم، دیگه ترتیب نداره، با هم میزنه. بله اگر به این صورت باشد با گفتن یک الله اکبر کافی است و حلال است و اشکالی هم نداره. خب میریم سراغ سوال بعدی. از اهواز سوال کردن با سلام و علیکم السلام و رحمت الله. 0905 و 4 شماره آخر 3551 تقسیم ارث، تقسیم ارث بین ورثه‌ای که سوال خیلی واقعش متنش صحیح نیست، نمیدونم چه جوری باید بخونم. تقسیم ارث ورثه‌ای که فوت کرده پیش از تقسیم ارث چگونه است؟ پیش از اینکه حقش را بگیرد فوت کند. بله 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 بله، منظورشون اینه که مثلا یه آقایی چند تا پسر داره، چند تا دختر، خانمش هم هست. قبل از اینکه این آقا بمیرد یکی از پسرها فوت میشه. قبل از اینکه خودش بمیره پسره مثلا خدایی نکرده تصادفی کرد، چیزی شد و از دنیا رفت، بعد پدره میمیره. آیا ارث این پدره به اون پسرم میرسه یا نه؟ نه نمیرسه، معلومه، خیلی واضحه. چرا؟ برای اینکه وارث باید بعد از فوت اون شخص که میخواد ازش ارث ببره، وارث زنده باشه تا ارث بهش برسه. پس ارثی به اون فرزندی که قبلا از دنیا رفته نمیرسد، ارث به نوه‌هاش هم، نوه‌های میت، یعنی کی؟ یعنی اون فرزند نه خودش ارث میبره که مرده، نه بچه‌های اون که الان هستن نوه‌ها، نه، به کیا میرسه؟ به وارث زنده. وارث زنده کیه؟ وارث طبقه اول. یعنی کی؟ یعنی الان اون آقایی که از دنیا رفته خانمش ارث میبره، فرزندانش هم دختر و پسر ارث میبرن که هستن، پدر مادرش هم اگر زنده هستن ارث میبرن. اینم واضح و روشن شد انشاءالله. سوال بعدی ببینیم که از کجا؟ از کرج. آقای یونسیه؟ نمیدونم. خانم یونسی؟ خیلی خوب، باش. بله بله، سلام کردن و علیک السلام و رحمت الله. سوال این است که وقتی خانمی به خاطر عذر شرعی نمیتواند سوره سجده‌دار قرآن را بخواند، آیا گوش کردن سوره از تلویزیون اشکال دارد؟ خوندن سوره های سجده‌دار یا آیه های سجده‌دار که 4 تاست، برای خانمی که در ایام خاص خودشه، یعنی سیکل ماهانه، پریوده، جایز نیست بخونه. خوندن بخواند، اما گوش دادن نه، گوش دادن اشکال نداره. حالا این گوش دادن هر جوری که باشه، ایشون فرمودن گوش دادن از تلویزیون، مثل ما رمضان که جزخوانی میکنن، نه چه اشکال داره؟ نه اصلا گوش دادن از تلویزیون هم نیست. فرض کنید رفته یه جلسه قرائت قرآن، شرکت در جلسه قرائت قرآنش که اشکال نداره، که رفته اونجا خودش نمیخونه ولی دیگران میخونن، گوش میکنه، اشکالی نداره، میتونه گوش کنه، مانعی نداره. حالا یه اسم اضافه کنم، حالا که گوش دادن اشکالی نداره، سجدش چی؟ سجده قرائت. ما بهش میگیم سجده قرائت. سجده قرائت واجبه وقتی گوش داد. سجده کنه اشکالی نداره که، سجده میکنه، پیشانی میذاره رو مهر، رو وضو هم که نمیخواد. حالا بفرمایید چی اصلا این پریود، تازه بعدا باید بره غسل کنه، چه رسد به وضو؟ اب نداره، اشکال نداره. 7 عذر رو زمین میذاره، پیشانی رو روی مهر میذاره و سجده میکند، اشکالی نداره. تلفنم داریم، از کجا؟ از یزد. آقای رضایی از یزد بفرمایید. آقای رضایی؟ و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بله. چی؟
وقتی که به شهر خودمون برمیگردید کامل هست یا شکسته باید بخونی؟
یعنی نماز رو تو سفر نخوندی؟
بله بله بله.
اومدی توی خانه
خودمون
و هنوزم وقت باقیه.
بله.
درسته؟ بله. بله.
یه سال، یه راجع به ذکر یونسیه دارم که توی قنوت نماز میخونی.
بله.
این لا اله الا بعدش انت هست یا انت؟
خب
متوجه شدی؟
بله، لا اله الا انت. بله.
بله. انت یا انت؟ بله. کدومش صحیح است؟
بله.
چون بعضیا انت میخونن، توی قرآن نوشته انت.
بله بله،
اشکال نداره. بعضی میگن لا اله الا انت،
اشکالی نداره.
سبحانك انی کنت من الظالمین.
خب سوالی دیگه دارید؟
ممنونم، تشکر.
سلامت باشید انشاءالله.
قربان شما، خدا
حافظ. خدا حافظش. عرض می شود که سوال اولشون خیلی سوال خوبیه، واقعا سوال به جاییه. آدم رفته مسافرت، فرض کنید که نماز ظهر و عصر از آن گفتن توی سفر بود، توی جاده بود، اگر میخون نماز شکسته بود. حال بعضیا شوخی میکنن، میگن خب سبکترم هست، تخفیف داده خدا، خب ماش بخونه بخونه، چه اشکالی داره؟ همونجا مثلا بین راه فرض کنید این نماز خانه های بین راه هست، بره نماز خونه های بین راه نماز شکسته بخونه. حالا نخوند، چرا؟ پیش خودش گفت که حالا برسیم خونه، میرسیم شهر رو میریم خونه، مثلا میشه ساعت 4 بعد از ظهر. خب 4 بعد از ظهر که قضا نیستش که، میرسیم خونه اونجا نماز ظهر عصرمون میخونیم. حالا رفت خونه، چجوری باید بخونه؟ تمام، چون دیگه وطنه، وقتم که هست، هنوز آفتابه، وقت نماز ظهر است باقیه، در وطنم هست، نمازش را باید به صورت تمام بخواند. گرچه وقت نماز بوده و در سفرم بوده و نمازش هم شکسته بوده ولی نخونده، الان میاد توی وطن، عرض می شود که تمام بخونه. من یه سی اضافه بکنم جالبه، و اون این است که حالا اگر تمام وقت را توی سفر بود، تا کی؟ تا اذان مغرب نخون نماز ظهر است رو نخون، قضا شد، بعد اومد خونه تو شهر نماز میخواد قضا کنه، یعنی دیگه وقت نماز ظهر است گذشته بود، کجا قضا شد؟ تو مسافرت. چجوری قضا شد؟ شکسته. الان کجاست؟ تو خونه. چجوری باید قضا کنه؟ شکسته. چرا؟ چون نمازی که قضا شد تو سفر قضا شد و شکسته بود، الان میخواد تو خونه بخونه، تو خونه بخونه، ولی باید اون را شکسته قضا کنه. سوال بعدشون، ذکر یونسیه. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این ذکری است که در قرآن اومده، در داستان حضرت یونس وقتی که در شکم نهنگ قرار گرفت با این ذکر نجات پیدا کرد، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. خب حالا چجوری باید اینو بخونیم؟ لا اله الا انت، درسته؟ انت دیگه درسته. حالا کسی میخواد وقف کنه، لا اله الا انت، وقفش کرده، پس هر دو جور درسته، یکیش با حرکت، یکیش با وقفه. ایشون میگه تو قرآن، خب تو قرآن حرکت ها رو میذاره دیگه، لا اله الا انت حرکت رو گذاشته، منتها تو قرآن هم که شما میخونید داستان حضرت یونس رو، میتونید اونجا هم چجوری بخونید؟ لا اله الا انت، وقفش میکنید، اشکال نداره، هر دو جور درست. بریم سراغ پیامک. آقای علی، آقای سینا از افغانستان گفتن 1000 دلار آمریکایی به واحد پول افغانی میشه 76000 پول افغانی. حالا صراف ها به ما 1000 دلار قرض میدهند. عجب، تا حالا دیگه نشدیم بگیم که صراف قرض بده، قرض الحسنه که میخواد ثواب ببره. خب 1000 دلار قرض میدن، بعد از مدت معین مثلا 1 ماه بعد 80000 افغانی پس میگیرن. وقتی میگوییم ربا میشود، میگوین نه، ما دلار میدهیم افغانی پس میگیریم، این یعنی خرید و فروش پول، آیا این رباست؟ این که اشکال داره، که اشکال داره، قانون قرض اینه، وقتی 1000 دلار به شما قرض میدهد مدت هم تعیین شده، چقدر؟ مثلا میگید حالا 2 ماه، 1 ماه، هر وقت سر موقع شما باید همون 1000 دلار را پس بدهید، یعنی مثل خودشو، نه اینکه پول افغانی پس بدید. اصلا این غلطه، این معامله غلطه، باطل، این معامله اشکال داره. بله پول را میشود خرید و فروش کرد، اشکال نداره. خب چرا این کار رو میکنن که ربا بشه، معامله باطل، معامله دوچار اشکال؟ 1000 دلار را صراف بفروشد، یه وقت نقد داره میفروشه، نقد داره میفروشه، نقدش چقدره که اشتباه نکنیم درست باشه، نقدش 76000 افغانیه نقده، یه وقت نسیه میفروشه، نسیه 2 ماهه، 1 ماهه، میگه نسیه 1 ماهه چقدر؟ 1000 دلار را به دیگه 76000 افغانی نمیفروشم، نه نسیه است، به 80000 افغانی. این اشکال نداره، خرید و فروش پول به پول دیگر، نه به همان پولا، نه دلار رو بفروشه الان یاد بگیره بگه ما 1000 دلار مثلا 1000 دلار رو میفروشیم، نسیه میفروشیم، 2 ماه دیگه چقدر میگیریم؟ 1100 دلار. خب این رباست، این حرامه دیگه، نه به یک پول دیگر، یعنی دلار رو بفروشد به پول افغانی بفروش. حالا تو ایران خودمون، اصلا تو ایران خودمون رفته صرافی، فرض کن مثال میزنم، میخواد بره کربلا، پول عراقی خریده، پول عراقی خریده، خب دینار، ولی الان پول ایرانی نداره بده، نسیه میخره، اشکال نداره. خب حالا نقدش چقدره؟ یه مبلغی نسیه روش میکشه، اب نداره. خرید و فروش پول به پول دیگری که مثل اون نباشد، نسیه به مبلغ بیشتر، ربا نیست و حرام نیست، اشکالی ندارد. خب 0922 از هلند
بله،
از طریق واتساب خدا کنه که کیفیت صدا خوب باشه. از بله
اینترنت قویه از این واتساب.
خانم میرزایی؟
خانم میرزاده.
خانم میرزاده از هلند.
بفرمایید.
صدای تلویزیونتون رو ببندید.
چشم.
کامل ببندید صدای تلویزیون.
خاموش کنید.
بله خاموش کنید تلویزیونتون رو.
چشم.
بله.
بفرمایید.
و علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
و علیک السلام.
خوب سلامتی.
ممنونم.
خیلی ممنون از برنامه‌های آموزشین شما.
سلامت باشید. بفرمایید.
یک سوال داشتم که من قرآن میخوانم. مثلا بعض وقتای قرآن به ترتیبی که سوره آمده میخوانم. آیا اشتباه مثلا اول ازم سوره واقعه میخونه بعد مثلا یک سوره دیگه میخونه که به ترتیب قرآن نباشه؟ مثلا اول واقعه میخونه بعد الرحمنه، یا مثلا سوره سبح بخونیم، یا مثلا سوره آخر قرآن بخونیم؟
بله.
جوری یا باید هم ترتیب قرآن رو بخونیم؟ یک سوال دیگه هم داشتم اگه وقت داریم.
خب بفرمایید.
سوال اینه که ما وقتی که مثلا نظر میکنیم که مثلا برای یک نیت برای حاجت مریضی مثلا سوره یاسین میخونیم، اگه خلاق میخونیم نو تا ببخشی یازده تا قول الله با سوره یاسین میخونیم، این گفته بعد از نماز واجب مثلا نماز صبح که ما میخونیم این مثلا بعد نماز واجب که چون نماز غذایی هم دارم، بعد از میخواستم نماز غذایی بخونم، باید بعد نماز واجب باشه بیتره یا میتونیم بعد نماز غذایی صبح بخونیم؟ چون
یعنی
کدوم
متوجه شدم؟
بله چون نماز غذایی صبح دو رکعت بخونم با دو رکعت نماز غذایی مثلا برسم بخونم، ولی بهتره که مثلا وقت بعد از نماز غذایی اثرش بیشتر بخونم.
بله متوجه شدم.
حاج سوا با امام زمان خیلی ممنون.
سلامت باشید. ممنون متشکرم خانم میرزاده. خب و اما سوال اولشون، سوال خوبیه واقعا. حالا یه کسی میخواد ختم قرآن بکنه، یه وقت است که پول میگیره ختم قرآن بکنه، این معناش این است که از اول سوره هم شروع بکنه، سوره بقره آل عمران به ترتیب 114 سوره، یا نه مال خودشه، نظرم نداره، پولم نمیخواد بگیره، میخواد ثواب ببره ولی ختم قرآن. البته بگم ما اینجوری که خانم میرزاده گفتن مشکله، ختم قرآن اینجوری قاطی میشه، هی باید یادداشت کنه، مثلا سوره واقعه رو خونده، ختم قرآن معناش این است که همه قرآن میخواد بخونه، 114 سوره، سوره واقعه رو خونده ترتیب رو نمیخواد رعایت کنه، اشکال نداره، هیچ مانعی نداره، ترتیبم رعایت نکنه رعایت نکرده مانعی نداره، ولی مشکله سوره واقعه رو خونده مثلا میخواد بره فرض کنی سوره بچ یاسین بخونه، بعد سوره نمیدونم بقره بخونه، بعد بنابراین ترتیب رو اگر رعایت نکرد برای خودش داره ختم قرآن میکند، اشکالی نداره، یعنی لازم نیست که رعایت ترتیب سوره ها بشه، ولی اگر پول گرفته ختم قرآن بکنه، معمول و متداولش این است چه ترتیب سوره ها رو از اول قرآن رعایت کنه، یا اگر نذر کرده که ختم قرآن کنه اونم رعایت بکنه. و اما سوال بعدیشون، نمیدونم سوال بعدی رو بینندگان ما متوجه شدن یا نه، منظور ایشون این بود که نذر کردن که سوره یاسین را به اضافه مثلا یه سری چیزهای دیگه بخونن، حالا نماز صبحشون رو که میخونن تمام میشه، هر روز نماز قضا هم میخونن، ایشون میگه که بهتر است من اول نماز قضا رو بخونم بعد نذرمو ادا بکنم، یا نه نذرمو ادا بکنم سوره یاسین بخونم بعدا نماز قضا بخونم، فرق نمیکنه، چون نماز قضای وقت وسیع داره، میتونید هر وقت دلتون خواست نماز قضا بخونید، و حالا این نذری هم که دارید ظاهرش این است که وقت براش تعیین نکردید، که اگر وقت تعیین کردید که گفتید برای خداست بر عهده من اگر حاجتم روا شد، هر روز بعد از نماز صبح، چون بعضی اینجوری هستن، هر روز بعد از نماز صبح سوره یاسین بخونم، اگر نذر بوده بله بعد از نماز صبح اول سوره یاسینتون رو بخونید نذرتون ادا بکنید بعدش برید سراغ نماز قضا، ولی اگر نذر به صورت اون جمله صحیح شرعی واجب نبوده نه، نیت تو دلتون بوده، اب نداره. اول اون را بخوانید بعد نماز قضا یا برعکس، اشکالی نداره. وقت تمامه. خب اگه وقت گذشته، عجب، خب آخه ما یه دو تا بیشتر نداشتیم. خیلی باشه دیگه، این دو تا بماند و من عذرخواهی بکنم. اسد مهدی موسا از تهران، یه دونه، یک دونه دیگه هم هست که اسم نداره، فقط 0922 آخرش هم 3412. دو تا پیامک داریم باقی موند. من عذرخواهی میکنم، انشاءالله اگر توفیقی بود روز شنبه دو تا پیامک رو به ما بدن که ما بخوانیم و پاسخش رو عرض کنیم. فردا شب شب ولادت است و هم تبریک میگیم هم از شما تقاضا میکنیم انشاءالله به هر طریقی میتونید ولادت امام رضا را بزرگ بداریم، جشن بگیریم، شیرینی بدیم، شیرینی بگیریم ببریم خونه، عرض میشود که ابراز کنیم شادی خودمون را. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.